بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستانی که راجع به سوره هامفان صحبت کنن بفهم.
چون جامعه دینیه این آدم ها به دلیل حفظ ظاهر خودشون رو همراه میشوندن، همین موضوع باعث شکاف و انواع فسقی میشه که توی سوره مائده میشه. سوره مائده تقابل محوریت زندگی اجتماعی به ویژه زندگی خانوادگی هست که نشون میده خود بستر خانواده میتونه مانعی باشه برای اجرای احکام الهی، خاصتا موضوع جهاد. برای پیشگیری از این اتفاق سوره چند تا راهکار مهم معرفی کنه. یکی بحث تقویت ایمانه، حمایت از ارزش‌های دینی، آرمان خواه بودن، یعنی مقصد دار بودن در زندگی، برای اینکه بشه در نظام زندگی اولویت اجرای امر ولی باشه، یعنی مبنای روابط و تعاملات در بیت اجرای احکام خدا باشه. این باعث میشه که انشاءالله بروز بیرون میشه اجابت به هنگام باشه. سوره مبارکه طلاق رو که زندگی انسان اساسا دارای تلاطم های زیادیه که ظاهرا تنها با داشتن تقوا و ایمانه که امکان خروج از این تلاطم ها ایجاد میشه، و آیه آخر سوره که روز فرمودید بار که لازمه ما روی کردمون نسبت به علم و قدرت خدا به این صورتی که این آیه مطرح میکنه باشه، و اینکه بتونیم حضور خدا رو در لحظه های زندگی ببینیم. و آخرین سوره، سوره مبارکه تحریم، به نظر میرسه که یکی از نفرهای مهمش اینه که زنانی در قرآن معرفی میشن که در جوار مردان الهی بودن، ولی به دلیل اون عدم مراقبت با عاقبت‌هایشون گرفتار میشن، و برعکس زنانی رو داریم که در اثر مراقبت ها از زنان برتر عالم میشن، مثل حضرت آسیه سلام الله. ظاهرا این نعمت با خوبان بودن نعمت بزرگیست که باید قدر بسته بشه، شد گزارش بشه، و صرف در جمال بودن اسلام رو به خلاف نمیشه، لازمه که این به عنوان یک نعمت دیده بشه و در جمال بستنی میشن و ازش بهره‌مندی بشه.
دست شما دارم، خیلی خوب. خب بقیه بفرم. نه خیست نه از
سوره
هشت نکنه میخواییم تیول عرض کنیم.
آخه این نیازای سوره هشت
چیه؟
نیازم دارن
بیلیت
گرونه، نیاز دارن یعنی برای
بیلیت گرونه.
خیلی خوب، خوبه اسم عدب سوره خوبه. سوره هشره. خب دیگه حالا فعلا سوالی شروع بزنید تو آب نمید. بفهم سلام علیکم.
شما فرمودید که حد نصف برای سوره هشره تصویر جمعان مومنان است که این به یه حد نصفی برسید. بعد سوره مصطفی خوندم روی سوال قرارتش من شدید اگر هر شب بخونم میرن تا حضرت فرمو درک کنند. در ارتباطش با این که شما فرمودید این ارکان یه جامعه مدنیه، بکردم که شاید دقیق خوندن این که میگن هر شب نار بخونید و حالا به تناسب و مفاهیم اشتراحت داشته باشید، این که باعث میشه ما یه سری جمعهای مدنی با ارکان سوبر مصطبهات درست کنیم که این باعث بشه ما برسیم به اون حد نصاب، یعنی این سواب قرارت شاید با بودن این مفهوم با هم این یه حلقه درست میکنه که ما با تجربه این مفاهیم بتونیم جوامع مدنی با ارکان نهادات جامعه سیگاه داشته باشیم و به اون حد درست را برسیم انشاءالله.
خیلی سوالاتتون خیلی سوالای ناشی از تموم شدن سوره های مدنیه، چون الان اینجا سوره های مدنی تقریبا به اتمام میرسه و آدم مثل این که یه سری چیزایی رو باید تا اینجا متوجه شده باشه که با یه ارزیابی بکنه که متوجه شده یا نشده. حالا من جمله اون بحث اسماه یا مثلا جمع ها و تشکل ها و تشکیلات ها، این چیزایی که بایستی آدم بفهمه اینجا که میرسه به نوعی سلام میکنم به نوعی نگران میشه و دغدغه من میشه که آیا تا الان متوجه شده یا نشده. من همین سوالاتی که کردیم دو مقدمه عرایزم بکنم، چند تا نکته رو خدمتون بگم، شاید لابلایه مطالبم به این دو تا سوال که فرمودین جواب داده بشه. در این حال هم بحثم یه خود کلی تره. شما وقتی که یه جامعه مدنی رو موفق میشین که تشکیل بدین، طبیعتا ممکنه تو جامعه یه دهی بپذیرن و ممکنه یه دهی نپذیرن. مقاومت کنن. وقتی که یه عده‌ای مقاومت میکنن، طبق ساختاری که ساختار الهیه، شما نمیتونید با زور کسی رو به سمت چیزی قرار بدین. باید یه کاری کنید که اگه بحث عبادته، اگه بحث انفاقه، اگه بحث زکاته، افراد از روی میل و رغبت خودشون این کار رو بکنن. تفاوت حکومت‌های الهی و غیر الهی هم سر همین موضوع. حکومت‌های غیر الهی ممکنه برای خودشون بچی داشته باشن که به زور افراد به یه سری چیزهایی سوق بدن، ولی حکومت‌های الهی دستشون از این جهت هم به این نحو بسته است. البته میتونن قانون گذاری کنن، ولی باز خیلی کار رو که حکومت های غیر خدایی میتونن انجام بدن و نمیتونن طبیعتاً انجام بدن. همین منجر میشه که افرادی که در واقع غیر الهی هم اینها پر رو تر بشن و بیاند و اعلان مخالفتشون رو به صورت جدی تری اظهار کن. که این سوره هایی که شما خوندین، چه سوره حج، چه سوره حدید، چه سوره صف، چه سوره جمعه، اینا همشون از این مقوله. مثلا سوره جمعه، شما تصور کنید که نماز جمعه است، بعد کاروان تجاری میرسه، یه عده پا میشن میرن نماز جمعه رو رها میکنن، میرن یه وقت از تجارت عقب نمونن، برسن به کاروان تجاری. این در حالیه که یه عده‌ای اصلا نماز جمعه هم نیومدن و اونا زودتر خودشون رو به کاروان تجاری هم رسوندن. پس بنابراین شما حق باید بدین به کسی که تو صفحه نماز جماعته، در حال یه اقدام مثبتی کرده که اومده بر نماز جماعت اومده، حالا پاشده رفته، نسبت به کسی که اصلا نماز جماعت هم نیومده، نماز جمعه هم نیومده، نسبت به کسی که اصلا فوش و بد و بیرا میگه و حتی مخالفت میکنه. اینا همه دارن توی جامعه دارن زندگی میکنن. حالا خدا توی سوره فقط خطابشو به کی گفته؟ به اونی که و ترکو که قائما، یه بقیه رو دیگه نگفته، ولی بقیه رو تو سوره منافقون گفته. خلاصه داستانی میشه که دین میاد، حکومت دینی میاد وارد عرصه‌های اجتماعی میشه، مثل حکومت انقلاب اسلامی ما. دشمنان بر علیهش قیام میکنن، ابرقدرت شرق و غرب جلوش میسته، تحریمش میکنن، وضعیت اقتصادیش به هم میرزه، نمیتونه مسائل اقتصادی رو اداره کنه، بعض مردم معیشتشون بد میشه، همه از چی میبینن؟ از دین میبینن. به همین صورت تو خود جامعه دینی دهی اختلاس میکنن، تو خود جامعه دینی دهی ناسازگاری میکنن، به هم میریزن، مسئول خیانت میکنه، رئیس جمهور بد میکنه، همین داستان. حکومت‌های دینی مواجه میشن با چی؟ مواجه میشن با نوسانات، فتنه ها، چالش ها. حالا بعضی ها اومدن گفتن که ما یه موسایی داریم، یه موقعی میاد اون موسا دیگه بلده چی کار کنه، اون همه کار رو ردیف میکنه. در زمان بنی اسرائیل هم بودن، الان هم هستن، میگن تا موسا نیمده شما نبایستی کاری بکنیم، بذاریم موسا بیاد، موسا کار بلده، شما کار بلد نیستیم. دیگه اینا اقوال و نظریاتیه که در بستر همین موضوعات به وجود میاد. به نظرم اون چیزی که میخوام خدمتتون بگم اینه که وقتی که شما دارین سوره های مدنی رو میخونین، بایستی التهاب جوامع مدنی را حس کنید و با توجه به اون التهاب این سوره ها رو بخونید. اینها در جواب اون التهابات جامعه مدنی هست و اگه شما اونو تو ذهنتون نیارین، سوره رو خیلی نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید و خیلی براتون گویا نیست. نکته اول. نکته دوم اینه که یه اتفاق عمومی تو جامعه های مدنی میفته که خیلی اتفاق قابل توجه، و اونم اینه که افراد، خب یه عده‌ای که دین ندارن تکلیفشون مشخصه، یه عده‌ای که دین دارن اینها تکلیفشون کاملا مشخص نیست، یه عده‌شون بعضی وقتا موضع‌گیری‌هایی میکنن که مربوطه به کسایی که دین ندارن، بعضیشون بعضی وقتا موضع‌گیری‌هایی میکنن که مربوط به اون کسایی که دین دارن، خیلی وقتا خود اون دیندارها تبدیل میشن به یه موزل، به یه مصیبت، به خاطر نوساناتی که بین برنامه هاشون وجود داره. و اون موزل، این چیزی که میخوام بگم اینه که همه بایستی خودشون رو در برابر خدا مسئول بدونند و خودشون رو ارزیابی کنند، نکنه جزء کسانی باشند که جامعه دارن اختلال ایجاد میکنن با سکوتشون یا با قیام نابجاشون. چون خیلی وقتا سکوت در هم زننده است، بعضی وقتا قیام های نابجا در هم زننده است. انسان ها خیلی بایستی مراقب بشن، بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی خیلی وقتا از هر لطمه‌ای و ضربه‌ای به جامعه ضربش بیشتر و سنگین تر. شما تصور کنید امام حسین علیه السلام از مسیر مدینه حرکت کردم به سمت مکه و بعدش هم رفتم به سمت کوفه. در این بینی که حضرت از مدینه تشریف بردن به مکه که قصدشون این بود که نیروی جهادی آماده کنن، به خیلی ها برخورد کردن تو همین مکه که اینا نگاهشون نسبت به حکومت نگاه انزواگرایانه‌ای بود و نسبت به امام حسین برخورده سردی انجام داد. حالا بعضیشون رئیس قبیله بودن، بعضیشون آدم های پیش قسمتی بودن، یعنی وقتی که یه نفر بگه من کاری ندارم، من میخوام برسم به خدا، من به رب به این کعبه دارم امید دارم، من میخوام طوافم بکنم، من میخوام حجم رو کامل کنم، حضرت خب حج خودشون رو ناقص گذاشتن. بکنی یه نفر عبادت خدا برش مهمتر از حکومت دینی باشه، یه نفر عرفان و معرفت به خدا مهمتر از معرفت به امام باشه، این دیگه این وسط چی میشه؟ پاش دیگه سوس میشه، نمیتونه حج رو رها کنه، طواف رو رها کنه، قربانی رو رها کنه. کار سختیه. یه چیزی من و شما میشنویم الان، شما نگاه کنید چقدر مسلمان ها نسبت به مناسکشون مقیدن. با شما فکر کنید امام از عصر عرفه به چرخند برن به سمت کجا؟ بسن به سمت کوفه، حج خودش رو ناتمام بگذاره. معرفت
شما چیه؟
اون به خاطر چیه؟ همین رو میخوام بگم. این سوره ها، سوره ها همین موضوع رو مطرح میکنه که خوب خونده نمیشه. سوره ها در جوامع دینی سوره ها خونده نمیشه. هر کی سوره رو میخونه مثلا به بخل میرسه، میگه که حاج آقا فلانی بخیله، خانم حاج خانم فلانی بخیله. هیچ وقت خودش رو جزء مورد خطاب سوره قرار نمیده. سوره های مدنی نوعا اینطوری هم که آدم وقتی میخونه میگه الحمدلله ما جزء این گروه ها نیستیم، الحمدلله ما جزء منافقینش نیستیم، الحمدلله ما جزء این برنامه ها نیستیم، خدا رو شکر، خدا رو شکر ما جزء اینا نیستیم. و خب اینا نواقصیه که چون انسان ها از نفاق خوششون نمیاد، از کفر و شرک خوششون نمیاد، بلکه از کفر و شرک هایی که تو سوره های مدنی گفته میشه اینا خیلی بوی ناجوان مردانه ای داره، غیر اصلا کفر و شرک در بقیه جاها هست. این حالته که خدا رو شکر که ما اینطوری نیستیم. بعد یه مرتبه آدم میبینه که خودش هم تو همون طیف و همون جریان در مقابله امام داره چی کار میکنه، برنامه ریزی میکنه و نمیشه روی این حساب کرد. خیلی سوره های مدنی از این جهتشون ناراحت کنندن. و حالا وجود اسماء الحسنایی که در این سوره ها خیلی زیاد هم هست به دلیل همین اینه که اون کسی که مؤمنی که صابر محتسب، مؤمنی که مقاوم صابر، اون مؤمنیه که با اسماء الهی انس داره و اسماء الهی رو جاری میکنه. اسماء الهی در سوره های مدنی در صحنه های جهاد و در صحنه های اجتماع بروز پیدا میکنه، نه در صحنه های سجاد نشستن و نماز خواندن ها. هرچند اون کسی که در صحنه قیام و دفاع از امام داره کار میکنه، اون از نظر سجاده نشینی هم از بقیه سجاده نشینان چیه قوی تره. منتها بروزش اینطوریه که اون اسلحه بر دست داره، اون قیام کرده، اون کفن بر تنش داره. اینجوریه تو سوره های مدنی این آمادگی هست. اینی که جامعه آمادگی جهاد نداشته باشه، افراد آمادگی فقط زندگی های خودشون رو ببینن، یه چارچوبی واقعی برای خودشون، تعلیم تربیت خودمون، زندگی خودمون، حفظ بچه های خودمون، دیگه یه کاری به کسی دیگه نداشته باشن، جامعه ها رو ملتهب میکنه. همین میشه الان تشریف میبرین تهران، اجاره خونه ها سر به فلک کشته، کسی به کسی رحم نمی کنه. مشکلات متعدد اصلا تو زندگی های خصوصی آدم ها میرین، اختلافات زن و شوهر رو نگاه میکنی، خیلی اصلا معلومه که این افراد اصلا توی ساختار توجه به امام نیستن، زندگیشون رو بر اساس امام انجام نمیدن. اونی که تمکن مالی هم داره از پولش نمیتونه بگذره، اونی که مال داره احتکار میکنه، اونی که مال داره کم فروشی میکنه، اینا چیزاییه که خب تو جامعه اسلامی اتفاق میفته. اتفاق بدتری که میفته اینه که آدم ها میگن که اصلا میزنن زیر میز. اصلا کی گفته حکومت دینی باشه؟ حالا که اینطوره، حالا که همه دارن بدن، پس بیاد حکومت طاغوت باشه، پس به آمریکا باشه، پس فلان باشه دیگه. اینا دیگه، این دیگه بدتر از بدتر. چون همه بدن، چون همه ظلم میکنن، چون فلان باشه، پس ظالم بایستی. میشه این منطقه خیلی ها که الان متاسفانه توی این منطقه دارن زندگی میکنن. یعنی به جای این که برن به سمت اصلاحات، مهمتری ایراداتی که الان در کشور در جامعه های مدنی هست برمیگرده به مردم، برمیگرده به نظامات مردمی. الان کاری نداره شما بگین که هر کدوم یکی یه چراغتون رو کم کنی، یه لام کم کنی، خب نمی کنه دیگه، به من چه. حالا که دارم همین کار رو میکنم، دوتا لامپ بیشتر هم اضافه کنی. یعنی این همگرا نبودن، اینا چیزایی که تیشه به ریشه خودش خود زده، اینا مواردی هستند که توی جامعه های مدنی اتفاق میفته و دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. وقتی یه چیز بدی رو میبینه به قضاوت بدتر گرفتار میشه، میگه که حالا که اینطوره پس ما هم بایستی بد بکنیم. توی جامعه که کسی به کسی رحم نمی کنه، خب چرا ما به کسی رحم کنیم؟ اصلا رحم کردن ما چه سود؟ شروع میکنه به نوارده از این، از یه گل بهار نمیشه. مگه با یه گل بهار میشه؟ بله با یه گل بهار میشه. تو کار خودتو بکن، تو وظیفه خودتو بکن. این میشه که جوامع به سمت انحطاط، به سمت یه مرتبه میبینید که از لجبازی دینداری یه مرتبه گناه و فساد میزنه. حتی از اون جوامع کفر هم چی میشه بعضی وقتا؟ بیشتر میشه. بله دیگه. حالا اگه شما با پدیده‌ای مثل فسق مواجه شدین، حالا باید چی کار کنین؟ باید بگین جامعه دینی نباشه؟ بعضی میگه آره نباید جامعه دینی باشه دیگه. ببین این طرف از میفته این طرف. و خب به نظرم سوره های مدنی در زمان حاضر خوندنش خیلی لازمه. اینه که میگن که اگه این سوره های مسبحات آدم رو بخونن با حضرت حجت، حالا درک میکنن حضرت حجت رو. اصلا هرکی سوره های مدنی سوره مسبحات رو بخونه، حضرت حجت رو حتما درک میکنه، حتما درک میکنه. یعنی چی حضرت حجت رو حتما درک میکنه؟ خب درک میکنه دیگه. حضرت حجت اومده یه حکومتی رو انداخته، با این مسائل مواجه شده. عیناً همین اتفاق برای رسول گرامی افتاد. شما از سال پنجم هجری که شروع شد، اینا رفتن به سمت ساماندهی نفاق، ایجاد شبکه های منافقین، تجهیز اینها تا جایی که تو سوره توبه داریم. اینا حتی مسجد داشتن، مسجد زرار داشتن. حالا مسجد زرارشون به صورت چی بود؟ به صورت آشکار بود. حالا دیگه جای دیگه هم پخش بودن که داستانش مختلفه. خب اینا کاملا هم موفق شدن، موفق به تشکیل سقیفه شدن، تونستن فدک رو بگیرن، تونستن خیلی کارهای اینطوری هم بکنن و 100% به اهداف شومشون دست پیدا کردن. خب پیامبر به نتیجه رسید؟ البته که رسید، چون قرآن نازل کرد، چون اهل بیتو جاری کرد. ولی خب نه اونطور که شایسته انسانه، نه اونطور که شایسته نظام های بشریه. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. خب حالا اگه پیامبر موفق نشد، یعنی اسلام نباید به تعطیلش کنی؟ باید همون مسیحیت باشه؟ یعنی قرآن نباید نازل بشه؟ یعنی اگه امیرالمومنین سقیفه تشکیل شد، یعنی میزنه جامعه رو داغون میکنه که کف بیاد، روم و ایران بیان حکومت کنن؟ آمریکا ماست عالی بشه. این شد منته. امیرالمومنین 25 سال خون جگر خود صحبتی هم نکرد، با خلفا ارتباط داشت، مشورت میداد، مشاوره های نظامی، مشاوره های هر جوری مشاوره داد دیگه. تو خونه نشست، کار اقتصادی کرد. من اعتقاد دارم کارهای بزرگی کرده، از جمله اعتقاد دارم یه کتاب خونه تأسیس کرده. حالا انشالله منتظرم یه موقعی کتاب خونه امیرالمومنین ببینیم. کارهای مختلف کرده در زمان خودش، خیلی کار کرده. نعمت که حکومت رو بزنه زیرش، بگه که آقا نمیشه اصلا، بیایم خداحافظ. تا چه منطقیه بعضیا دارن. و خب اینا توی جامعه ها اتفاق. خب شما نبایستی جزء اونا باشین، یک. شما باید جزء مجاهدین باشین، دو. شما نبایستی رخنه درتون از نظر شیطان پیدا بشه. اون که استحوذم میگن شیطان شما رو دورتون رو بگیر. شما نباید فرهنگ های باطل بگذارین. شما نباید مهریتون کذا باشه. شما نباید طلاقتون کذا باشه. شما نباید فلان. شما نبایستی بار باشین تو این سیستم. شما بایستی کار باشین، بار نباشین. حتی اقل شما بار نباشین، بار بلند کن. هر کی میتونه یه خورده بلند کنه. بعدم نگین که حالا مثلا چهار تا آدم به چه دردی میخوره. چهار تا آدم همون چهار تایی شدن که شد کربلا و بعدش هم به هر حال خداوند اون چهار تا آدم رو حتی به شهادت هم که برسن بلند میکنه دیگه. جای خدا جای حق نشسته. و کسی چه میدانست که بعد کربلا همه ی عالم چه چی؟ کربلا دیگه، کار خداست. اینکه از مظلوم حمایت کنه کار خداست. ولی امام حسین و اهل بیت در بدترین شرایط، که شرایطشون شرایط مدنی و بدترین شرایط بوده، کارشون رو ادامه دادن. یکی از یکی مظلوم تر، یکی از یکی در وضعیت بدتر. شما هر چقدر که از امام حسین میرین وضع اهل بیت بدتر میشه، بهتر که نمیشه که. حالا این سوره های مدنی اینجوری باید خونده بشه. خب اسم اعظم کدومه؟ اسم اعظم اونیه که امام حسین و امام حسین میکنه. اسم اعظم اونیه که یه آدم رو بلند میکنه. اسم اعظم اونیه که در این حال که همه دارن به یه بیراه های میرن، این آدم بیراه نمیره. اسم اعظم اونه که انسان به یه اسمی که بسم الله، به همون الله اتکا میکنه و الله اون رو حفظش میکنه. اسم اعظم جز یه حقیقتی که انسان را قائم میکنه و با قائم محشور میکنه چیزی دیگری نیست. ها؟ اینا بهش میگن اسم اعظم. حالا این اسم اعظم کارش چیه؟ کارش همین اعتقاده به همین مسائل، همین چیزایی که توی سوره ها گفته میشه. و چقدر این سوره های مسبحات واقعا سوره های عجیبی هست. برای اینکه انسان اگه بهش بگن خب شما تو جامعه دینی به چه چیزهایی باید معتقد بشین، میگه یک، سوره حدید این چیزا، دو، سوره هش این چیزا، سه، سوره صف این چیزا، چهار، سوره جمعه این چیزا، پنج، سوره تقابل این چیزا، و سلام. ببین اگر در خانه کس هست این حد بس هست. یعنی واقعا تو این پنج تا سوره گزاره های حقی که انسانو میتونه قائم نگه داره و انسان نشینه دوچاره. ممکنه یک کسی تو جامعه دینی بهش ظلم میکنم، ممکنه شما باشین، ممکنه پول شما رو بالا بکشم، حتی ممکنه شما رو زندان کنم. ببین جامعه دینی سر جاشه، باید حمایتش بکنی، نمیتونی ضدش حرف بزنی، نمیتونی بگی حالا که این آسیاب نچرخید پس برای من نچرخیز، برای هیچ که نمیخوام به چرخه. این حرف رو نمیشه زد. آقا اینا ظلم کردن، ما رو سازمانمون رو تعطیل کردن، نهادمون رو به هم ریختن، ما رو زندان کردن، فلان کردن. همین جوریه دیگه، حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس، حکومت فلان، حکومت بیسار، اینا چیز اینی که الحمدلله که ما از اون حکومت ها الان بیرونی، اصلا حکومت های ما قابل مقایسه با حکومت بنی اسرائیل، بنی عباس، بنی امیه اصلا قابل مقایسه نیست. اونا که تاریخ خوندن میدونن بنی عباس بدتر از بنی امیه، بنی امیه واقعا اونایی که امام جماعتشون مس میکردن برای خودشون احکام وضع میکردن، احکام خیلی وحشتناک، نماز صبح و چهار رکعت میخوندن، نماز نمیدونم فلان اینطور میخوندن، اصلا چیز وحشت، مثل الان حکومت آل سعود دیگه. حکومت آل سعود الان چیکار میکنه؟ در مکه، در مدینه، در جای دیگه رواج بیبندوباری، نمیدونم الان جده، نمیدونم فلان جای مختلف، اینا کار به حکم شرعی. بله اینطوری. حالا اینا چیزایی که در سوره های مدنی، مثلا فضای سوره های مدنی فضاشون چیه؟ یه مؤمنیه که در یه جامعه دینی گرفتاره، یعنی فرض رو گرفتاریه، فرض روی اینی که همه پذیرفتن، همه قربونه دین رفتن، از همسایتون با بیدینی مواجه میشین تا این طرف اون طرف، تو خود مؤمنین هم. حالا خب این به نظرم سوره های، یعنی اینجوری که من الان خدمتتون گفتم، واقعا خوندن سوره های مدنی به ویژه خوندنشون به صورت مستقل و مجزا، اینا خیلی لازمه. مثلا سوره مائده، سوره نساء، سوره های اینطوری، سوره حجرات، سوره اینا لازمه که انسان بدونه و بتونه باش بیاد جلو. حالا من راجع به این موضوع یه مقداری حرف دارم، نمیدونم تو ذهنم بود که یه موقعیتی پیش بیاد که مطرح بکنم، حالا انشالله یه موقعی هم بشه بگم. میگن معرفت امام چه اسم اعظم، متمندی اصلا اسم اعظم امامه دیگه. چی؟ حالا یه موقع میگم. چی؟ آره. چون که یکی از چیزایی که شما خیلیاتون تو ذهنتون بود این که بخواین امام زمان رو ببینید، بعد میخواین با امام زمان ملاقات بکنی، بعد نمیدونم همچین چیزایی خوبم هست. البته اینا بعضی ها که پیش رفتن میگن که اگه کسی با امام زمان ملاقات نکنه که اصلا شیعه نیست، و تو ذهن افراد رسوندن که بایستی حتما انسان ها اگه شیعه هستن امام زمان رو درک بکنن و ببینندشون. حالا اینا دیگه نظرات خیلی متفاوت و مختلفه که خواستم راجع به این حرف بزنم. تی؟ گفتن که تو حج خب دیگه ما هم که همین رو داریم متعیسشون میکنی از حیث چی؟ از حیث مقامش حسشون میکنی از حیث جایگاهش حسشون حتما مو بدن دیگه گن بر منکنش نه لط ما هر وقت خواهی حالا حتما دیگه قرار این دارم اونا دیگه ما کاری نداریم باشه همسال مثل ما میبرندشون تو دلالت های مقامی و میبرن روی موقعیت های فرد و اون فهم فرد از موقعیت امام بعضی ها میرن به سمت حس خود جسمی و جسدی حالا البته ما که بخیل نیستیم و راغب هم هستیم نه بخیل بخیل که نیستیم تنها هم راغبیم هم مایلیم هم دعا میکنیم هم برای کسی هم اتفاق بیفته بهش قفته میخوریم نفیش نمیکنیم بلکه میگیم امکان شدنش وجود داره و منتها من حرفم اینه که ثم مازا بعد هازا ثم مازا ثم مازا شما میتونی امام زمان رو بذاری تو جیبت ببری؟ نمیتونی خودت هم تو جیب امام زمان بذاری بمونی که دوتا کار نمیتونی بکنی نه امام زمان رو میتونی بذاری تو جیبت ببری؟ نه خودت میتونی تو جیب امام زمان باشی و بمونی ثم مازا حالا بعدش میخوای چی کار کنی اینو به من باید بگی هر کی بگه بعدش کار کن بعدش میخوای با ایمان زندگی کنی خب بکن اگه بعدش میخوای با تقوای بیشتری زندگی کنی خب بکن اگه کسی جلو تو گرفته مگه میتونی با تقوای کمتری زندگی کنی تو چی نداری که میخوای الان به دست بیاری تو دنبال چی هست من نمیگم اونا بده ها یه وقت اشتباه نکنی ولی اونا این که زلف خودشونو گره زدن با این حرفا دو حالت داره یا به نتیجه میرسن و جزه اونایی هم که مبرورین چیزی که کسایی هم که حجشون مقبولین به تمام حج رسیدن یا مثل ما که همچین اتفاق براشون نیفتاده حالا نیفتاد میخوای یعنی تقوی نداشته باشی حالا میخوای یعنی آدم بدی باشی حالا میخوای از دین خارج بشی میخوای چیکار میخوای میکنی میدونی یه چیزی که هست نی که هر کسی بایستی به اون شأن و وظیفه و اون چیزی که امام ازش میخواد دست پیدا کنه و اونو مثل حضرت مسلم در قیام امام اجرا بکنه غیبت امام در زمان خود امام هم بوده اصلا این حالتی که شما نسبت به امام معصوم میبینی در زمان خود امام هم وجود داشته حالا این چیزیه که من میخوام خدمت دوستان خواستم اینو بگم اصلا تو ذهنم واقعا این بود که جلسه یکی به آخر مونده بگم ولی نمیدونم یه چیزی تو ذهنم اومد که اینو باید یه جلسه یکی مونده به آخر گفت قسمم نبود که بگم مثل خواب دیگه آدم وقتا خواب میبینه یه چیزی یه موقعی میگه اینجوری برای همه ما دیدار ما ایجاد شده، حاصل شده، ولی دیدار مقامیه ما، نه دیداره. البته ممکنه برای بعضی یا دیدار خود شخص ما هم ایجاد شده باشه، اونا دیگه ما خبر نداریم. اونایی هم که دیدار برشون حاصل میشه به کسی خبر نمیدن. پس بنابراین مواظب باشین اگر هم شما دیدین قول نکنین، به کسی نگین، چون قاعده اینه که
اگه درست
دیده باشی به کسی نگی. خب این مال این بحث
اگه بخواد این زندگی
همش بول و بول باشه و هیچ مواجهه با نیازی که رافعش اینه داشته باشه، پس چجوری اسم میخواد برده؟ خب حالا نیاز همیشه به بدبختی که نیست، بعضی وقتا به خوشبختی، رزق همیشه فقط به تکلف های نانی، بعضی وقتا به خوشی های نام هست. مثلا شما همیشه که غذا نمیخوری که از گرسنگی زنده بشی، زنده بمونی، بعض وقتا بستنی میخوری، بعض وقتا
آخه همه زندگی ما هم بدبختی نیست.
بس بعضیش اینطوریه، بعضیش اون یعنی همه جوری داره دیگه. یعنی هر حال دنیا رو هر کاری بکنی چیه؟ خوبه یا بده؟ خوبه. دنیا را هر کاری بکنی به هر حال به شما میخوان چیزی از شما بگیرن یا میخوان چیزی از شما میخوان چیزی میخوان به شما بدن، نمیخوان چیزی از شما بگیرن. دنیا را هر کاری بکنی میخوان به شما یه رحمت و رحمتی برسون، سیرم که میشی آخرش کار میکنن یه شکلاتی چیزی میارن که شما یه چیزی بخوری که بیشتر کیف بکن. دنیا اینجوریه، دنیا برای این نیست که انسان ها چی بشن، به محرومیت برسن، به عذاب برسن، بلکه میخوان به بهترین حالت برسن. این نگاه خیلی میتونه کمک اون بکنه. انشالله که همه ما در حکومت دینی سهم داشته باشیم و بتونیم چرخی از چرخ رو به چرخ کنیم. اگه کسی گفت خیلی خوب آقا ما قبول کردیم، راهش اینه که هر کسی تو زمینه ای و زمینه هایی در رابطه با حل مشکلات مردم تخصص هایی داشته باشه. اگه کسی خواست تو حوزه های گرفتاری های مردم، حالا ممکنه این گرفتاری مردم خانواده باشه، ممکنه خود بسیط تر باشه. شما اگه تو خانوادتون هیچ کاری شغل نداشته باشین، باید بین اعضای خانواده سلامت باشین، یعنی کسی مشکلی داره بتونه مشکلاتشو با شما چی بشه، شما باید مثل آجیله مشکل گشا باشین، آچار فرانسه حل مشکلات دیگر. خوی زمینش رو فراهم کن.
در مقابل اونایی دینی که مدعی هستن که جامعه دینی باعث این مشکل شده و تو کنید هم داری کش دست و خواهی زنیم همه نه قدرت اصلاحی هم نده.
کاد باید درست کن، کاد درست کنین، آدم درست کنین، سیستم درست کنین، بنویسین، برای خودتون اثر از خودتون به جا بگذارین دیگه. حتی اقلش هم باید
حل نمیکنه.
چرا؟ الان حل نمیکنه ولی بعد حل. مثل بعض باید عمل کنی. وقتی که بعض کار خودتون رو میکنی، نتایج خودتون رو اظهار میکنی، نتونستین ثبت میکنی، تونستین کارت درست میکنی، یه سیاست گذاری از همین کادسازی های معمولی پایین دست شروع میشه. شما بایستی امیدوارانه حرکت کنی و بر اساس اون برید جلو. نباید بگین که این وضع اینطوری میمونه، باید بگین وضع همیشه به نفع ما برمیگرد. پس برابری شما علمتون رو بیشتر کنی، نیروتون رو بیشتر کنی، آدماتون رو بیشتر کنی که اگه خواست برگرده شما بتونید اینو برگردونی. با امید باید برید جلو.
تلاش من تلاش
درست نگید،
یعنی این
سعی
همیشه جواب
میده،
بدون استثنا جواب.
شما که دارید میرین تو جامعه مکی، از جامعه مدنی هجرت میکنی میرین تو جامعه مکی، شما اولین کاری که باید بکنی بایستی بناتون بشه که در اولین فرصت برگردین. یعنی شما مأموریت میرین یه چیزی رو یاد بگیریم برگردیم که اینجا اجرا کنیم، یا اینکه اونجا رو تبدیل کنیم به جامعه مدنی دیگه خود دانید، یا اونجا یه انقلابی ایجاد میکنیم. آره انتخاب خودتونه. یا اگه دیدیم اون کار سخته میام اون چیزی که یاد گرفتیم اینی که آدم ها میل پیدا کنن به کشورهایی که در طاغوتن، این چیز خوبی نیست، مگر اینکه بخوان برن و برگرد. حالا بعضی ها میرن که برگردن، بعد برگشتنشون طول میکشه. اگه مؤمن باشن این گوشیشونو میگیرن پرتشون میکنن بیرون. مؤمن هم نباشن تو همون حالت متاسفانه از دین و ایمانشون از دست میدن. خدا با کسی توی این زمین شوخی نداره و در حوزه زندگی، در زندگی های مدنی یا مکی اگه فرد اشتباه تصمیم گیری کنه مثل چیز دیگه قطع حیات از خودش. خیلی تصمیم گیری های سختیه. خب خیلی ها گفتن که ما تصمیم میگیریم بعد درست میشیم، بعد هم خود دیگه نشدن دیگه، بعد رفته رفته خودشون، اهلشون، بچه هاشون از مدار دین خارج شدن و هیچ کارش هم دیگه نمیشه کرد. خب حالا البته ما حرف همون رو ممکنه دوستانه اون برای آبی هم بشنون، فرقی نمیکنه هرکی اون طرف آبه، یا باید جامعه خودشو اصلاح کنه و به سمت جامعه مدنی بکشونه، یا باید بره یه جایی که جامعه مدنیه اونجا علم برپا کنه. تو جامعه مکی، جامعه های مکی محکومه به چی هن؟ محکومه به تبدیل شدنشون به مدنی هن، باید در راستای اون حرکت بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره این جز که تقریبا غیر سوره انسانش، همشون سوره های به عکسی هایی میشن مکی، اونم مکی های اونور، یعنی مثل اینکه این دوتا جز دوتا تیف درست میکنه،
دو سر تیف
رو درست میکنه. یعنی یه مکیه کاملا مکی که دیگه از کفه، از بنیاده، و یکی هم اون طرف که بیان. نه من فعلا دارم جزء 29 رو میگم. سوره ملک و قلم و حاقه و معارج و نوح و جن و مزمل و مدثر و قیامت و مرسلات، اینا واقعا مکیان، مکیاشون هم مکیایان که شروع بحث اعتقادیان، که حالا هر کدوم یه بحثی رو مطرح میکنن که این بحثشون مهم، در واقع زیر ساختای اعتقادی انسان رو مطرح میکنه. سوره ملک مبحث توحید از منظر حیات، زندگی و حیات و چگونه خدا در این میدمد و روح ایجاد میکنه، روح و تعالی ایجاد میکنه. سوره ملک به همین دلیل سوره حیات معنویه، نشون میده که چجوری انسان ها به واسطه تلاش خودشون به حیات معنوی دست پیدا میکنند. شما این سوره ها رو که نگاه میکنید باید فکر کنید که یه نفری در اوج کفرستان داره زندگی میکنه. یعنی داستانه این سوره ها اینطوریه. سوره قلم سوره ای که بحث سبک زندگی مطرح میشه و توش سبک زندگیه. داشتین تو سوره فصلت مشکین زکات نمیدن، اون چجور میشه که یک کسی زکات نمیده؟ چرا زکات نمیده؟ این زکات ندادنه توی حوزه های مکی نه مدنی. تو سوره قلمه که بد اخلاق شدن، خلق انسان تنگ شدن، خلق عظیم نداشتن، مربوط میشه به سوره قلم. سوره حق بفهم زکات دادن در مدنی ضوابط داره، ضوابط بیشتری داره. یعنی شما که مثلا فرض بگیریم بحثایی پیدا میکنید برای ساماندهی جامعه، تا اینجا بیشتر میاره رو فضای انسانی، فعال کردن نظامات انسانی. در واقع پایش دین، دینداری نیست، احیای هویت انسان. تو مکی ها اینطوری حالا بحث فقط این نیست، بحث سر اینه که نسبت مثلا به بیماران، نسبت به بیخانمان ها، نسبت به سل زدگان، نسبت به یعنی اون چیزایی که مربوطه به حوزه های کل انسان میشه، کاری به بحث دین نداره. این که انسان به هر حال شما وقتی که یه مالی براتون هست تو سرزمین کفرم که هستین، باید دسته یه نفر رو بگیری. حالا این ممکنه دینم نداشته باشه، ولی اونو بایستی بتونین عهده داره اون بشین که بتونین. ولی تو جوامع دینی مؤلفه دین که میاد روش انفاق سطح بندی میشه، اولویت بندی میشه. شما حتی پولتونو که دارین بایستی بدونین که کدوم اولویت رو خرج میکنی. ممکنه بعضی وقتا یه طبقه ای خرج میکنین که به ظاهر خیلی مهم نباشه، مثلا همیشه خرج کردن برای علم و عالم در جوامع دینی اهمیتش بیشتر، صدقه هایی که توی این حوزه هست ارزشش بیشتر. اگه مثلا یه نفری یه مدرسه علمیه درست کنه، این از اینکه یه مثلا فرض بگیریم دارالایتام مثلا درست کنه ارزشش بیشتر. هرچند خوب آدم همچین چیزی رو نمیپذیرن. آدم ها به مسائل فرهنگی، به مسائل دینی خاص اهتمام کم تری دارن. تو جامعه های مدنی از این طوری میشه. تو سوره حق جاری شدن حق به نحوی که به انسان سود یا ضرر میرسونه، منفعت ایجاد میکنه، دوچاره عذاب میشه یا دوچاره در واقع زندگی خیلی خرسندانه ای میشه. نشون میده که انسان همون قاعده ای که منجر به حیات یه نفر میشه و یه نفر میتونه سربلند کنه، مثل آب. آب چیز بدی نیست. کشتی باشه، انسان تو کشتیه و از آب استفاده میکنه. طوفان بشه، کشتی به هم بخوره، از کشتی بیاد بیرون میفته تو آب. اگه قانونهای زندگی رو آدم بفهمه، زندگی برای انسان بردن و سلام ها میشه. الحق، حق جاریست برای بردن و سلام ها شدن یه زندگی، و حق جاریست برای اذا وقعت الواقع، این که بخواد چیکار بکنه، بخواد فرد اینجوری نباشه که فهل ترا من باقیه اما سموت و اهلکو به تاقیه. و یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو این سوره میفته بحث خصوصیت های افرادیه که خودشونو گرفتار میکنن، گرفتار جهنم میکنن. انه کان لا یؤمن بالله العظیم لا یحض علی طعام المسکین. همین این بحث اینطوری. و به مقام حق الیقین بودن رسول گرامی تو این سوره اشاره میکنه. خیلی از اینجا از شبیه به سوره واقعه میشه. سوره واقعه و سوره حقه خیلی شبیه همن. سوره معارج زندگی عذاب خواه و عذاب گریز رو نشون میده. نشون میده که چجوری زندگی اساسا عذاب خواه میشه. انسان قدرت داره که زندگی خودش رو تبدیل کنه به عذاب خواهی، مرض خواهی، درد خواهی، رنج خواهی، افسرده خواهی. آقا مگه انسانه که اینطوری میخواد؟ بله انسان، انسان میتونه. و این سوره چیه؟ سوره بله داره دیگه توش، که میگه که ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخیر منوا الا المسلمین. فقط مسلینند که ممکنه بتونن تفوق پیدا بکنن، زندگیشون از حالت عذاب خارج میشه. که ان عذاب ربهم غیر معمون، یعنی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نه عذاب ربهم غیر معمون. اینا میدونن که امنیت ندارن از عذاب. بعد خصوصیاتشون رو مطرح میکنه، و خصوصیاتی کسی که عذاب را برای خودشون جایز میدونن، حد و حصر رو بر میدارن، نمیذارن عذاب بیاد سراغشون. چی؟ خب باید بذاره تک چیز بشه دیگه. این حلو بودن با صلات اصلاح میشه، اما اگه صلات نشه، چون الا المسلمین همینو میگه، میگه که مگر مسلمین، طرف وقتی نماز، مثل اون چیز بود دیگه، سوره من یوغش و هر نفسه ایفا اولا که همون مفلحون، اینجا دیگه جاش چیه؟ جاش نمازه. بله سوره مبارکه نوح قوم حضرت نوح رو به عنوان مثل مطرح میکنه، که بحث استغفار و غفران و اثرات غفران و استغفار رو بیان بکنه، ضمن این که اگه این نباشه چه اتفاقی میفته، که کاملا هم توضیح میده که سبک زندگی که درش استغفار وجود داره و سبک زندگی که درش استغفار وجود نداره. چرا اصلا استغفار وجود داره، چرا نداره؟ چی میشه در یه سبک زندگی انسان ها غفران خواه هستن، چرا نیستن؟ اصل ماجراش اینه که انسان ها خدا برشون خیلی مطرح نیست. اگر کسی خدا براش خیلی مهم نباشه، قفران هم براش خیلی مهم نیست. در عین ناباوری انسان ها فکر میکنن خیلی خدا را قبول دارن، ولی طبق سوره مبارکه نو در خیلی هم قبول ندارن. در عین ناباوری انسان ها خدا بیشترین چیزیه که ازش حرف میزنن و کمترین اعتقاد نسبت به او دارن. بله؟ استغفار یعنی اینکه انسان بدونه که خداوند قدرت داره که انسان رو ارتقا بده، ببره بالا. حالا من راجع به این موضوع یه بررسی کردم آیات قرآن رو راجع به همین بحث که آیا واقعا آدم ها خدا را قبول دارن یا خدا را قبول ندارن. همه خدا را قبول دارن طبق آیات قرآن، و بیشتر انسان ها خدا را قبول ندارن طبق آیات قرآن. و موزل نوع انسان اینه که انسان تنها موزلی که هممون داریم و همه بشر گرفتارشه و اولین موزل و آخرین موزلش که خدا برای آدم خدا نیست. حالا اینا تو دعای چهارشنبه حضرت سده تاره وقتی که دارن مطرح میکنن به سه تا وجه از این خدا اشاره میکنن. یکی به اینه که لتی لا تنام، به رکن کلتی لا یورام، و به اسمایک. یعنی سه تا ویژگی برای خدا بیان میکنه. یه چشمی که هیچ وقت خواب نمیره، یه رکنی که هیچ وقت کنار نمیره، و یه اسمایی که با اون اسما همه اتفاقات میفته، همه افعال جاری میشه. خب چند درصد از انسان ها هستن که احساس میکنن خدا همیشه داره اونا رو میبینه و در محضر خدا؟ مثلا چند درصد از زندگی ما از تو شبانه روز احساس میکنیم خدا ما رو داره میبینه؟ حتی خدای الکی، حتی خدای سطح پایین، به خدای سطح بالا که کاری نداری، همه خدای دوزاری اصلا آدم یادش میره دیگه. خیلی بده ها انسان احساس، یعنی حرفی میزنه کاری میکنه یادش میره که خدایی داره نگاش میکنه، حتی خدای ذهنی. من کاری ندارم اصلا، بوت یعنی چشم برای خدا قائل نیست، چشم دائمی برای خدا قائل، چشمش بعضی وقت ها هست بعضی وقت ها نیست. خب این مشکل اول. مشکل دوم رکنی که لایورام، یعنی که هست هیچ وقت خالی نمی کنه. هو معکم اینما کنتم، اون با شماست، هیچ وقت شما رو خالی نمیذاره. هر کاری میخوایم بکنی او هست، هر جایی میخوایم بری او هست. این با دیدن فرق میکنه. یعنی شما قدرتتون رو از اون میگیرین و اون قدرت لایزال چی؟ اینم معیار ربی. من وقتی یه کاری رو میکنم احساس میکنم خدا با من داره این کار میکنه، حتی اون خدای الکی. یعنی اگه انسان خدای الکیش اینش دائمی باشه، رکنش لایوران بشه، اسمش هم همه کاری انجام بده، خب این خودش میشه چی؟ دولکی دیگه، از علکی خارج میشه دیگه، علکی نیست. چون در واقع همین جوری خدا برای انسان چی میشه؟ برای انسان بزرگ میشه. آره وقار پید. احسن. این میشه سوره نو. پس باید یه کاری کرد که خدا وقار پیدا کنه، سنگین بشه، وزن دار بشه. حالا من خیلی برام چیز بود که چجوری میشه خدا وزن دار بشه. دیدم که حضرت صدیق طاهر راهش رو تون دار گفتن، یکی عین باید داشته باشه، یکی روک داشته باشه، یکی اس باید داشته باشه. وقتی خدا این ستا رو داشت چی میشه؟ این وقار پیدا میکنه. و خب چقدر تقلب خوبی حضرت دادن، نمیدادن به این راحتی ما متوجه نمیشه. بله بله. حالا اون تو قرآن روش های مختلفی داره، اهل بیت هم از این روش ها تو جاهای مختلف استفاده کردن. حالا من اسمشو میدارم مهارت های موحد شدن، که اینا تو عدیه خیلی زیاده، متاسفانه اینا کمتر کار شده. مثلا شما ندارین که یک کلاس بریم مهارت های موحد شدن؟ مهارت های زندگی داریم، ولی مهارت موحد شدن یعنی چی؟
کلاس های توحید زیاد داریم.
آره نداریم، کلاس توحیدی هم زیاد نداریم. کجا داریم؟
اسمشو داریم که چرا مثلا کلاس های رومان توحید برگزار میشه.
خیلی خوبن، همون کمش هم خیلی خوبن، ولی خب همون هم خیلی کمند، خیلی زیاد نیستن. کسی اصلا مثل این که خدا مشتری نداره. دلیلش هم اینه که همه فکر میکنن خدا رو میشناسن. اگه شما یه جایی بریم بررسی کنین که مثلا بگیم مثلا راجبه چه چیزایی شما لازمه بدونی، آخرین چیزی که آدم ها ممکنه بگن راجبه خداست. مثلا احساس میکنه راجبه خدا اصلا لازم نیست چیزی بدونی، اصلا چیزی نمیشه دونست. خدا خدا چون خدا خداست. در صورتی که خدا خداست. خب سوره جن، عرضه اعتقادات جن و مشترکات بین انس و جنه که تو سوره الرحمن داریم، که فبه ای آلای رب کن تو کذبا میمشه معتقدات جن. و خب اینی که انسان بفهمه که یه رفیق داره یا کسی داره که اونا هم همچی حرفی میزنن، یه موجودی دیگه به این نه داره، اینم خودش جذابه. و سوره مزمل، قیام شبانه و ویژگی های قیام شبانه. و سوره مدثر، قیام روزانه و ویژگی های قیام روزانه بر علیه سیاهی ها، بر ظلم ها، بر علیه فقر ها، ضعف ها، که اینم تو سوره توی دعای چهارشنبه حضرت یکی ضعف رو مطرح میکنن، یکی فقر رو مطرح میکنن و فاقر، یکی جهل رو مطرح میکنن. اینا قیامه بر علیه ضعف، قیامه بر علیه جهل، قیامه بر علیه فقر و فاقر. اینم باز چیز جالبه، یعنی اینا تقلبای خوبیه که نوعا تو دعاهای حضرت زهرا زیاده از این تقلب. حالا توی سوره مدثر به نظر هر سه تاش هست، هم جهل، هم ضعف، هم فقره. حالا انشالله بخونین داره. اینم باز بحث قالو لم تکو من المسلین، بحث صلات مطرح میشه با سوره معارج، ارتباط پیدا میکنه که خیلی آیات آخرش، خیلی آیه بلخص آیه 5 و 6 خیلی فوق العاده است. خدا اهل تقوا و اهل مغفرت، در خانه اگر کس هست همین یه دونه حرف بس. مالکم لا ترجونه لله وقارا، یه سبکش اینه که خدا اهل تقوا و اهل مغفرته. یعنی شما میخوای خدا رو درک کنی؟ میگی بله. من کجا پیدا کنم خدا رو؟ میگم تقوا داشته باش خدا رو پیدا میکنی، چون میشی اهل. اهل مغفرت باش تو خدا رو پیدا کنی. این شیوهیه که تو سوره مدثر مطرح میکنه، قیام به تقوا و قیام به مغفرت. مغفرت یعنی بخشیدن، اهل صلح بودن، اهل خوبی بودن. انسان رو چی کار میکنه؟ به خدا میرسونه. سوره قیامت که به صورت واضح بسته قیامت، منتها نه از این قیامت ها، از این قیامت های کمر بشکنه، یه جوری خاصی. خلاصه قیامت ها میگه که یه رفیقمون باید بیاد که ببینیم راجب قیامت شعر میگه که نمیدونم فلانه این هر چی میگه
اون قیامت رو
میگن، چون به خیلی خیلی قیامتش سنگینه و نمیشه کرد. در این حال آیات 36 ایه سبال انسان ان یترک از صدا، این خیلی مهمه. الیس ذلک بقادر، یعنی خداوند قیامت رو به خاطر چی گذاشته؟ به خاطر این گذاشته که انسان یترک از صدا نیست، یعنی همینطوری رها نشده، به حال خودش رها نشده. سوره انسان شبیه سوره الرحمنه، مضامینش واقعا از نظر سطح و سیاقش مکیه ولی مدنیه. خب نمیتونم مدنی نباشه به خاطر که اسیر و مسکین و یتیم اینا مال جوامه چی هست؟ مدنی هست، نمیتونه اصلا. حالا اینا که اهل تسنن قائلن که این سوره مکیه، به خاطر اینی که میخوان فضیلت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و امیرالمومنین رو از این سوره برگردونن، میگن این راجبه امیرالمومنین نیست. حالا چه کاریه، یه جور دیگه میتونین این کارو بکنین، لزومی نداره بگین که این، بگین اون نیست، همینطوری بگین. لزومی نداره که یه مرتبه بیان بگین که اصلا مکیه، بزنی زیرش. خب این سوره چارچوب بندی ابرار شدن رو میگه، خیلی جالبه. ابرارش ابرار عارفیه که هم عرفان داره و هم در صحنه جامعه وجود هست. خیلی بلخص آیات آخرش که همه آیات این سوره اصلا بی نظیره، ولی از آیه 22 تا آخرش خیلی عجیب غریبه. فسبل حکم رب اگلاتوت من هم آسمن او کفورا وزکر من اللیل فس شد و سبه، دستورات خاصی داره که انسان رو ابرار میکنه، همراه با ابرار میکنه. بله بله، اینم به دقیقه همینطوره. و خیلی این سوره پر سر و رازه و نکات خیلی زیادی داره. سوره مرسلات هم که سومین سوره از بابهای قسمه بر سر مشتقه بر مرسلات عرفا، که این القاء ذکر که میتواند عذرن او نذرا باشه، یعنی یا اتمام حجت بکنه یا رشد ایجاد کنه، تو این سوره اومده. خیلی این قطعه بندی های این سوره عجیب غریبه، البته یک قدری سخته، یعنی اون از اون سوره هایی که اگه کسی سوره رو متوجه بشه باید بهش کسی جایزه بدن. بعضی سوره ها هستن مثل سوره های مرسلات، اینا چی دارن دیگه، خیلی پر رمز و راز اصلا گفته شده. خیلی جاشا اصلا آدم ممکنه نفهمه، به هیچ وجه نفهمه. به هر حال آدم باید بفهم بدونه که تو قرآن هر آیه یا هر قسمتیش ممکنه برای اون نباشه. حالا ممکنه بعضی ها بگن خب پس چرا گفت، پس چرا اومد، همه قرآن مال همه انسان هاست، مال یه انسان تنها نیست. حالا اینا من از این جهت میگم که بعضیا طبعشون اینطوریه که هر چی ببینن سخته همونو میل دارن برن ببینن تهش چی میشه. یعنی مثلا کافیه بگن که این سوره ببین کسی نمیفهمه ها، صاف ببینیم این شبانه سوره مرسلات بخونه که بفهمه که این تحت توش چیه. اشکالم نداره، منم خودم بعضی وقت روحی هم اینطوری هست که میگم که هر چیزی رو که آدمای دیگه نمیتونن بفهمن بذار ما ببینیم میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم. این خوبه، اشکالم نداره. به هر حال سوره مرسلات یکی از اون سوره، اگه کسی قلقلکش میشه که بگن که یه سوره سخت قرآن بخون، این سوره جزء اون سوره هست. خیلی این سوره رو به نظرم روش اهتمام بکنی، خیلی جلوه های جالبی داره و خیلی نکات داره، نکاتش خیلی ویژه است. خب خودش میفهمه دیگه، کسی بفهمه میفهمه. آره نه اصلا کسی نفهمه. الان شما سوره میخونین دیگه، الان یه بار که بخونی منظور من اولا متوجه میشی، ترجمهشو میخونی مثلا کل نهو جمالاتن صفر، بعد مثلا این مثلا اینجوریه که آتشاش مثل فلانه که بعد مثلا حالا مثلا که چیم بسید همین آدم بعد میگه خب حالا اینا نفهمیدم اشکال نداره میگم بعد دیدید سوال هم تا میدن میگه خب حالا این سوال هم نفهمیدم میگم بعدیش. از همون اولش که مطرح میکنه میگه خب حالا اینا که نفهمیدم میگم بعدیش، همینطوری که میری نمیخوام بگم که ها
به ای حدیثم بعدی اومد بعدی هم میگه که یادش
نه. نمیگم غیر قابل فهمه ها، نمیگم که کسی، میگم مشکله. به هر حال جز سوره هایی که حالا اگه کسی احیانا خواست یه موقعی به رمز و راز این سوره پی ببره راهش قسم های اول سوره است و به ویژه قسم اول 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 سوره است، مرسلات عرفا. همین آه این مرسلات عرفا
خیلی عجیب، خیلی عجیب،
دیوانه کننده است، دیوانه کننده است. یعنی اگه کسی بفهمه، اگه یه شب تا صبح یا یه 24 ساعت بشنه فقط یه ریز گریه کنه جا داره. مرسلات عرف یه ریز گریه کن نمیشه آه ها. خب بس این که شما تجربه کردی خالتا مرسلات آفر ببینی الان خیلی خوب مثالشو گفت. این بعضی وقتا یه حالی آدم دستش میاد یه هیچی جلو داره اون نیست. اینا این رساله اینجوریه پی در پی. حالا خدا داره راجبه ذکر اینا میگه، راجبه گریه نمیگه، راجبه حزن نمیگه، راجبه یه مقوله به نام ذکر میگه. میگه در عالم یه حقیقتی به نام ذکر مرسلات عرف شده. حالا دیگه اینا ببینید چی
شده.
مثل میدونین چی میمونه، مسئلهش اینطوریه. فکر کنین رسول گرامی رو به عنوان عقل کل این عالم که توجهشون به نظام تکوین و تشریع این عالم بارش دائمی باران رحمت. حالا این این با این دید که شما واردش بشین این سرنخ رو بگیرین، ممکنه خورد خورد که برین جلو ببینی اه اتفاقا این تیکه چقدر جالبه، اتفاقا اون تیکه چقدر جالبه، چون این حالته به انقطاع
مسئله
نه نه اونا که چیزم هست به همین دلیل که چون مسئلش اونه
اتفاق
میفته.
شد برای ذکر بشه توضیح میدادیم که سرایت همین این مفهوم رو فرمودید که مثلا قرآن ذکره وقتی بهش میگی در مورد خدا بگو ازش میپرسی هی میگه
آره هیچ وقت قطع نمیگه. حالا اونو شما بایستی دیگه تجربه مرسلات خیلی سوره تکندهندهیه، بعضی سوره ها اصلا خیلی حس دارن، خیلی حس دارن و یکی همین سوره مرسلات خیلی حس دارن. حالش سلام حس میدونی چیه؟ حس بعضی چیز داره آدم بدونه بعد تو سیستمش میره یه جایی اورگیر میفته دیگه، میفته توی این سیستم. خب تمام، هر کدوم از این سوره ها رو میتونین بعدم بذارین یه اردو باش برین بلخص، انشالله تو شهراتون رفتین اردوی مشهد میگذارین، اردوهای دو روزه میذارین، لباس ها میذارین، طبیعت گردی میذارین، خیلی خوبه که حالا یا خونوادگی میرین یا خودتون تنها با دوستاتون میرین این سوره ها رو بذاریم، بلخص این سوره های این جز رو قابلیت داره برای اردوها، خیلی خوبه هم اصلا جون میدن که یه اردو با تبارک برید، یه اردو با مزمل برید، اگه بخواین شب زنده داری کنین مزمل برید، بخواین بیدار باشه شبانه بدین مزمل، اگه بخواین روز برید مدست
زنانه مطرح کرده بودن. حالا راهنمایی
میکنه که کدوم شده بعضی ها سعی میکنن این کارو بکنن ولی من خودم چیز قیام زنانه سوره اسراء و سوره نحله، اینی که ما البته اشکال نداره ها، این که حالا من دارم میگم اینطوری خود ناجوان مردانه است ولی
چیز کردن شب بردن
به همون ما خودمون تو کتاب تدبر در بیت همچی کاری کردیم، هر کاری بقیه میگیم نه خودمون یه جایی کردیم، بعد آدم ها میتونم بگن استناد بدم میگم فلان جا، خب خودتون که انجام دادیم، مثلا اومدیم مقام منیه مقام منیع زن را به شب و مقام رفیع مرد را به روز، منیع و رفیع، منیع یعنی چی؟ منیع منیع یعنی این که نمیذاره که کسی بهش نزدیک بشه، حفاظ داره، رفی یعنی چی؟ یعنی رفعت داره، بعد شب منیعه، منیع ترین مسئله عالم شبه و رفی ترین مثلا روزه، رفعت داره، خب حالا ما اومدیم بعضی وقتا میگیم مسئله مقام منیع زن شب است و مقام میگیم بعدم استناد دیدیم لیلة القدر خیر من الف شهر، بعد میگیم لیلة القدر خانوم حضرت صدیقه طاهره سلام، اینا دلالت هایی که داره درست هم هست. تو کتاب بیت من مفصل راجعه اون کتاب رو نگاه کنین، یه خود با ظرافت نوشته شد، یه جوری رفته گفته و نگفته. حالا ما یه سوره پیدا میکنیم به نام سوره مزمل که اون قیام شبان است. آیا این اون شبه؟ میشه گفت آره، میشم گفت نه، بستگی داره که شما کجا نشسته باشی چی جوری بگی، خیلی بستگی به این داره. اگه رفتی رو مقام منی و داری مرزبندی منی آنه میکنی، میتونی بگی قیامش قیام مزملی، قیام منی آن است. یا منی نمیدونم شما صفت منی ها دیدید یا نه، من خیلی دیدم و خیلی هم دوست دارم صفت منی ها، خیلی دوست دارم صفت منی. اون صفتیه که تقوا در انسان ایجاد میکنه. شما نسبت به غذاهای شبهنای خیلی حساسی، لب نمیزنید، مقامتون منی، هر کی شما رو نمیتونه به واسطه یه حرفایی گول بزنه، مقامتون منیه. با پیامک های انحرافی گول نمیخورین، مقامتون منیه.
چرا به
زن
نسبتش
میدید؟ حالا چرا مقام منی رو اومدیم به زن نسبت دادیم؟ چون این مقام برای زن در واقع همین پوششش، همین حجابش، از این دلیل، به این دلیله که اگر این مقام در جامعه شکسته بشه، جامعه رو باید چیکار کرد؟ گفت الفاتحه. یعنی اون جایی که زودتر از اگر شکسته بشه، زودتر از همه جامعه چی میشه؟ فتح میشه. آیا مرد نباید معنی باشه؟ نه، باید اونم معنی باشه. آیا زن نباید رفیع باشه؟ خب چرا اونم باید رفیع باشه؟
رفعت زن
چه شکلیه؟ رفعت زن مثلا میشه تو بچه دارید میشه حسن و تبعول، البته حسن و تبعول خوب نه حسن و تبعول بد، میشه کارهایی که میتونه بکنه و رفعت پیدا بکنه، خیلی کارا میتونه بکنه، سلامت بشه، سلامته، مثل حضرت هاجر دیگه، رفیعه دیگه، مثل حضرت ساره، مثل خود حضرت فاطمه، اینا رفیعه هن دیگه، مقامشون رفیعه. منتها خب نوع ببینید وقتی که ما داریم حرف میزنیم مقامت که میایم رو اون میچینیم، بعد صفت ظاهر و باطن میشه. یعنی شما اگه وایسی روش خطا کردی، مثل اینه که مثلا من گفتم این بیشتر لیاقت سزاواره که فلان داشته باشه، بعد یه خانم بگه یعنی من نباید رفیع باشم، نباید قیام روزانه داشته باشم، خب چرا باید تو داشته باشی، باید رفیع هم باشی دیگه. اینش که خطرناکش میکنه. پس ما اونجا میفهمیمش، ولی هم مرد بایستی این صفت داشته باشه هم زن داشته باشه. قیام شبانه رو مرد باید داشته باشه، زن هم باید داشته باشه. ولی خب خدا وکیلی شما خودتون بگین اگه بنا بشه که جامعه قیام شبانه داشته باشه، اول نباید خانوما سحرخیز بشن تا آقایونی که خور رو پف میکنن دو تو لگد بزنن بیدارش کنن؟ چی؟ فاریکی الله فاریکی حسن طبعه. وقتی یوهایی میبینین زن خودش نمازش قضا میشه و وقتی اهل دعا نیست، وقتی اهل نماز نیست، زنی که به نماز خوندن و شب زنده داری سزاوارتر از در ساختاره خود معنویش. خب شما مرد داشتم خب انتظار داشته باشین دیگه، اینطور نباشن دیگه. خیلی ها میگن چرا ما بچه همون نماز خون نمیشن، چرا نمیدونم کجای کار ایراد پیدا کرده، توی خود اون آدم ها باید بیان خودشون کار کنن، نواقص خودشون رو برطرف بکنن، نواقص جامعه برطرف میشه. اینا از این جهت میگی. حالا اومدیم توی خونه بلعکس شد، خانوم اهل خواب بود، خور و پر، آقا مثلا زودتر بگیم برو بخواب، آقا برو بخواب، این مقام خانومته. نه که خب حالا بهش میگن خلفه، یعنی جایگزین، یکی زودتر بیدار میشه، یکی زودتره اونو احیاش میکنه، اشکال که نداره که. ولی دوتا هم خوب میشه دیگه به طب. ولی منظورم به اینه که شما وقتی میخواین تو جامعه اصلاح ایجاد کنی، یه برایندی که میگیرین بیشتر میاد روی تیف. الان مشکل الان خب شما نگاه میکنین در اثر انقلاب اسلامی زن به تحولی دست پیدا کرده، باید یاد بگیره که این تحول رو منتقل کنه به مرد. اگه قیام شبانه داشته باشه میتونه اینو منتقل کنه به مرد، اگه این قیام شبانه رو نداشته باشه نمیتونه منتقل کنه به مرد. میگین چه جوری؟ چه جوری شو؟ خب تو سوره مزمن گفته. حالا جالبیش به اینه که سوره مزمن بحث سیر در زمین داره، یعنی آخرش بحثای مردانش خیلی قوی تره. شما پس بنابراین نمیتونید همش رو نسبت بدین به مرد یا زن. به دلیل شب دیگه، ببینی اون از یه جا دیگه میاریم ولی روش نمیمونیم، چون موندن همونو، خطا کردن هم همونه. این جایی که مثل میشن فهم فعال میشه، یعنی شما اینا بیشتر میفهمید. الان مثلا من شب رو به مقام منی با حجاب، با چادر، با نمیدونم خیلی چیزا چیکار کردم، ارتباط دادم. مثلا شما چادر سیاه، چادر سیاه شب دیگه، نه سیاه دیگه، سیاهی شب. شما داری از سیاهی شب استفاده، شما اصلا شب سر کردید.
شب
سر کردی، خوبه؟ مثال دیگه، مسئله دیگه،
شب قطبی هم
بعد نباید روش مونده. اگه بمونین روش بعدا، چون آیه داریم که و من تا و مرک، بعد مثلا میگه که اون کسایی که اهل جهادن، بعد آیه آخرش همه اون چیزی که شما تو ذهنتون بوده رو نقشه بر آب میکنه خودش. علی من یکونم این کن فلان درست شد؟ پس شما اینا کلیتش رو قبول میکنی، مثل بودنش رو میفهمی، ولی توش نمیمونی، یا بیرون توش نمیمونی دا. قیام زنانه این که مرد و زن بایستی قیام شبانه داشته باشن، منتها اگه بنا بشه که به ترجیح باشه، مرد بایستی قیام روزانه درش بروز بیشتری داشته باشه و زن قیام شبانه درش بروز بیشتری داشته. تو خوده چیز گفته دیگه، این ناشعت رتل القرآن، نزول قرآن، ایجاد کردن یه بستری برای پیاده شدن قرآن. اقوام و قیلا یعنی قولی که، قیل به معنیه اون تصمیمه، اقوام یعنی تصمیمی که پایدارتره. من الان خودم یکی از کارهایی که میکنم اینه، از خیلی ها به من میگن نظرت راجع به فلان چیز چیه؟ میگم نمیدونم. و شب بشه، یه شب بگذره، تو شب تصمیم بگیرم. من نوعا تصمیم آمام هستن، روز نمیگیرم، میذارم آرشیف میکنم، راجع بهشم فکر نمیکنم، میذارم یه جایی تو ذهنم. شب شب فکر میکنم راجبش، بعد عقوم و قیلایه دیگه. این ربطی به زن و مرد که نداره که. تصمیمات شما در شب پایدارتره، بیشتر میتونی راجبش فکر کنی. شما میگین که خب نمیشه همین الان به من جواب بدی، میگم خب نه شب نگذشته. حالا اینا که با من ارتباط دارن دیگه کلافن، آقا یه چیزی بگو دیگه، یا آره یا نه، آخرش یه استخاره بکن. یا خب باید یه شب بگذره ببینم میشه نمیشه.
اصل این موضوع رو نمیدید دو تا بستر متفاوت که حالا هر کی با هر جنسیتی توش قرار بگیره میتونه از این بستر استفاده کنه.
آره بعضی وقتا میشه شب درست کرد، میری یه لحاف میدازید شب با تو هرماریوم یه اتاق داریم تاریخ خونه هست، از شب هم شب داره. دیگه بعضی وقتا میشه مدل سازی هم کرد، یعنی میگه خب شب چی داره که شما میخواین شب فکر کنید؟ میگیم شب سکوت داره، سکوت من خوره اتاقه یه سکوتی دیگه برد جوابه مسئله دیگه. نه یعنی من حتی میخوام تصمیم گیری بکنم، ممکنه مجبورشم روز تصمیم بگیرم، بایستی مسئله شبو بیارم تو روز، یه چارچوب شب درست کنم، تصمیم بگیرم، تصمیمم بدم. درست میگم یا نه؟ چه برسه رو جنسیت دیگه؟
طبق بحث ساختار وجودی انسان که انسان نه زنه نه مرده، به این در واقع تعبیر، این که ما مثلا بخوایم که اینجوری اختصاص بدیم مثلا یه چیزی مال زن
نیم نباید این کار کرد، البته تو نقشه اجتماعی میشه.
خب نه همین خواستم بگم که این توی جمعه اجتماعی میشه، اجتماعی میشه قاعدتا تفاوت داره، ولی توی استفاده از اون حقایق این
مرسن. خب سوال منم در ناحیه همون موضوع تو صورت
اجتماعی بود. شما ببینید اون خیلی وابسته است به شأن خود فرد، توان خود فرد.
خب ضوابط و قواعدش از کجا
داره؟ شر داره دیگه، همه اینا رو داره. اصلا سیره اهل بیت دارید شما. حضرت خدیجه دارین، حضرت زینب دارین، حضرت زهرا دارین، همه اینا رو دارین. ببینید ما ممکنه خیلی از تاریخ اسلام چیزی ندونیم، ولی به هر حال یه زینبی، زینب نامی با امام حسین هم راه شد دیگه، تو قیامه امام حسین هم همه کاره بود دیگه،
نماز شبش هم ترک
نشد و علم عاشورا هم دست گرفت، از هر مردی هم مردتر. ما نمیتونیم بگیم چون این زنه که نبایستی این کار رو بکنه دیگه، ولی خب خیلی ها این کار رو میکنن، زن رو میبرن تو حاشیه دیگه. خیلی حرفه که حضرت زینب شرط میکنه با امام حسین رو، شرط ضمن عقد میکنه، که همچین دل و جرأتی داره. الان ما خیلی بد میدونیم دیگه، نمیدونیم شرط ضمن عقد رو بد نمیدونیم.
معطوف به دنیا چیزه کلی و مبهم، این خیلی هدفدار بود.
یه نفر اومده میگه آقا جان من ازدواج میکنم، مشروط به این که هر جایی آقا رفت محل سکونتم با این آقاست. شما چی میگی؟
برادر خانم شده شرط زمنه.
نگاهتون یه خود اینطوری باشه، نگاه میکنه خب سیر اهل بیت با اون چیزی که ما فکر میکنیم یه قدری متفاوت. من نمیگم حالا بعضی حالا از همه اول شرط ضمن، مثلا شرط ضمن عقد میکنه که حق طلاق با من باشه مثلا. حالا مثلا من میگم حالا حق طلاق با تو باشه مثلا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای طلاق بگیری؟ مهریتو پس چیکار میکنی؟ به وقتی که حق طلاق با تو باشه که بدبختری که اینا این یه سری چیزایی رسم میشه ها. ولی شما نگاه کنین افق دیده اسلام چه جوریه. زن میتونه تا کجا بره؟ خب اینا رو منظورم اینه که اگه مثلا گفتن قیام شبانه نچسبونیمش بگیم. البته مسلمه آقای چی چیان منظورشون خب اینا نبوده، من همون نبوده که تو طلب باره بیت گفتیم. آره تو طلب باره در بیت اومدیم کامل بحث شب و روز و نسبتش رو با زن و بحث زوجیت مطرح کردیم، منتها رفتیم و یه دور چرخیدیم، یعنی نموندیم توش. یعنی هر کی کتاب رو نگاه کنه میفهمه که یه خود زیرکی تو کتاب بوده یه کمی.
مثل تو کتاب تدبر در ساعت جامعه هم نقش‌های زن و مرد مطرح شد.
بله. بعدم ما خودمون تدبر در جامعه که گفتیم، گفتیم که نقش‌های زن و مرد قابل تفویض به هم دیگه هست. حالا به هر حال قیام شبانه باید هم مرد داشته باشه هم باید زن داشته باشه.
ما یه چیزی تو اون قیام شبانه فقط صرفش نیست، وقتی داره با یکاها بازی میکنه نصفه هبن قوز اوزد علی، یعنی انگار بیشتر از این که اندازش مهم باشه حس قرار به ادامه به سمت بیشتر عبادت ولو اینکه کم باشه انگار موضوعیت پیدا میکنه.
حالا من یه چیز دیگه هم میفهمم از این عنصر نظم در زندگیست. ببینید نظم بیولوژیکی،
نظم بیولوژیکی تکوین خودش
نظم، ببینید نظم بیولوژیکی مثل چیز میمونه، مثل زمانه اوقات شرعیه، مثلا شبش بزرگ کم میشه و ما فاصله داریم از این، از نظم قرآن خیلی فاصله داریم. نظم قرآن خیلی سیستم داره، خیلی جالبه.
یعنی این نظمی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم آنچنان که ظهر میشه از اون میشه نهارم هست، یعنی این خود به خود روزی رو همراه میکنه با
آره
زمان.
آفر.
وقتی تثبیت میشه آدم هم که از آن ظهر میگن گشتش میشه. آفر. منظور این که روزی نظام پیدا میکنه با زمان.
بعدم این متناسب با فصول. ببینید مثلا الان شما نمیای بگی ساعت فلان ساعت، میگی دو ساعت بعد فلان.
آها این اصلا ساعتش عوض میشه. بعد میگه که ربیع مؤمن که زمستونه که شبش اندازش بیشتر از روزه.
بله.
حالا در حالی که تو بهار روز، بعد این طول شب و روز تأثیر تو تکوین و گیاه داره مثلا بیرون.
بله.
اینجا تو به جهت ساختار انسان هم رویش باعث میشه.
بله. حالا من اگه کسی توصیه میکنم، اگه کسی حال و حوصله‌شو داشته باشه رو بحث نظم یه کاری بکنه. بحث نظم من ندیدم کسی راجع به نظم کار منسجمی انجام
داشته باشه.
آره تحقیق شما خیلی خوبه. اگه اون ساعت بیولوژیکی چیز خیلی عجیبیه. تنظیم بشین نه من جدی گفتم
پیچیده تره اونه رو اون سوار.
نه کلن شما سیطره دارید میتونین شب ایجاد کنید.
ولی اون بحث نظام بدن انسان چی
میشه؟ میشه دیگه.
مثلا میتونید همین الان توی تکوین کارو میکنن دیگه، مثلا طول شبانه روز درست میکنن.
بله درسته، ولی بازم اون مثلا حالا برای حیوانات آزمایشگاهی که این کارو انجام میدن، بازم اون تریتمنت و اون نتایج رو میگن، چون به واقع نبوده خیلی هم نمیشه تطبیقش.
خب هنو بلد نیستن، هنو یاد نگرفتن، هنو پارامتر رو نتونستن اعمال کن. و ممکنه بتونم بکنم،
ولی امکانش رو بسیدم
خاطر که متغیراش ها هنو نمیشتسن.
ما هم نمیشتسن.
خب باید بشنسیم، یه میگم میشه، امکانش هست،
ولی واقعا بیولوژی
اگه از کسی رو ساعت بیولوژیکی کار کنه، بسیاری از بیماری ها رو میتونه درمان کنه. یعنی یکی از راه های درمان اینه که سیستم رو ببره به سمت سیستم های بیولوژیکی.
خنده دارش رو میگم، مثلا شما میگی ویروس میاد تو بدن پیده داره، اگه بتونی شب ویروس رو سریع کنی، زودتر مهمونیشو کوتاه‌تر
کنی. حالا این ساعت ها نظمای اینطوری توی ساختارهای تکمینی خیلی راحت نتایجش، همین که ما میدونیم یه چیزی داریم به نام زنجیره توالی ساعت و عمر و این چیزا، جالبه. به هر حال یکی از چیزای علمه دیگه. حالا این که شما میگین بنده خدا دارن رو ساعت‌های بیولوژیک کار میکنن، ساعت بیولوژیکی رو میارن تو درمان، ساعت‌های بیولوژیکی رو میارن رو فرکانس، رو فرکانس ها.
دقیقاً با فرکانس
ها اومدن دیدن که شب چه فرکانس هایی داره، بعد با فرکانس، بعد این رو مثلا سرطان فرض بگیرین، یک کسی که بیماری سرطان داره رو اینو میارن روی این فرکانس ها قرار میده. حالا پیشرفت نکرده این علم، ولی امکان پیشرفتش هست. حالا اگه برین ایده های خوب قرآن داره توش، در این حوزه اگه شما وارد بشین از نظر علمی تو قرآن خیلی مطلب داره.
مگه تو بستر خود سوره بخوایم نزدیکتر بمونیم، حداقل این تنظیم زمان منجر به دریافت اقوام قیل میشه، قول ثقیل میشه.
حالا اونا دیگه بایستی اگه بناش رو از قرآن کار بکنی، تمام واجه هاشو بایستی متناسب با اون تحلیل
بعد تبدیل بزن،
مثلا قول ثقیل رو بعد هم باید متناسب با اون تبدیل بزن. تو ما این کار رو نمی کنیم، فعلا کار رو نمی کنیم. استادی که عبادت شبانی
که
بله.
بعد استاد ما چند حالا آقای سعادت فر می‌فهمیدن که ما تسکی 19 آیه در مورد نماز شب در قرآن داریم، درسته؟ بعد می‌فهمیدن خیلی موضوع نماز شب جدیه و نماز وقتی که واجبه برای شما و توی قرآن متعرض بیان شده. خود این اینکه آدم تنظیم بکنه نماز شب و اون نظم رو هم به نظر جلو می‌ندازه.
نه باید حتما اونو رو حتما باید لحاظش کن فصل. حالا ما چون اینجا زمانه بودنمون فاصله افق خیلی تغییر نمیکنه. به همین دلیل ساعت هم ساعت‌های ما هم تغییر نمیکنه. ولی اگه بخواید تو سال برنامه ریزی کنید حتما بایستی مبناتون رو شب و روز بگذارین. شب و روز هم فاصله دار. بعضی از جاها شب و روزشون نسبت به هم هم. یعنی خیلی چیز نیست. فاصله ای نمیفته. ولی بعضی جاها خیلی میفته. نباید ساعت من لحاظ بشه.
من الان من همین
ساعت
دو ساعتی شما در نظر گرفتی کنم، این
ساعتش هم من بچه هم نه میزان ساعتی که بسته که به
من خودم با شرکی که دارم. خب این ساعت خیلی ساعتی تلاگه برای من، چون حالا بچه همون خوابند.
نه ما هم بچه همون چون خوابند بخاطر
من دویم
نه این زمان جزء ساعت چیزه کلیدیه.
ساعتش مهمه.
یعنی باید قبل از آن تا بعد.
یه طرفش دیشبه یه طرفش امروزه.
نوعاً این از زمانهایی که خیلی مورد اهتمام قرار نمیگیره و این خودش چیز داره دیگه. لطف زلنده است. کلا میدونیم ما زندگیمون آهسته و پیوسته نیست. زندگیمون تند و گسسته است. یعنی مثلا یه کارایی رو به شتاب انجام میدیم بعد یه هایی میبینیم چهار و پنج رو خوابی اینجوری. من چیز نمیگم حالا چرا تو خیلی لطمه زننده است. هم به بدن لطمه میزنه، هم به کار لطمه میزنه، هم به ذهن لطمه میزنه. ولی وقتی این یه پیوستگی داره این همه چی رو ردیف میره. من برام بحث نظم خیلی مهمه و دیدم کسایی که ساختار نظم تو برنامه هاشون نیست انسجام ندارن.
مثلا من خودم با شرکت دارم هم همشه بخواهم بکنم که با بچه های عامل مخل مهمی در نظم نه همشه دیدم این بوده.
نه بچه ها نظم خاصی دارن. مثلا ببینیم هر چیزی نظم خاص خودشو داره. نظم اصلا به ساعت نیست، به درک موقعیت. یه بچه وقتی میخواد گریه کنه از لحظات قبلش اعلام میکنه. آره نظم اینه که اونو قبل از این که تشخیص بده بگیره و براش تدبیر کنه و نظم اصلا روی ساعت نمیره. نظم روی درک موقعیت میره
و قدرت انتباه
موقعیت. الان شما تو تربیت اصل تربیت اینه، تربیت فرزند اینه که پدر مادر مفعول درخواستای فرزند نشه.
منفعل
نشه. منفعل شدن دیگه نمیتونن تربیت کنن. تربیت میشه
جنگو باید اونا شروع.
آره
حتی اگه اون چیزی میخواد
تو باید بهش بگی
یا انگولکش.
آره اینه این این میشه اصل تربیت. این نظمه.
یعنی درک طرف قبل از اینکه اون بخواد بگه شما درک کنی ایجاد
کنی باید بزن
ها اومد دوتا کشیده میزنی اینو فرق 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 تو فرق دو میخوای فلان کار کنی اینو داشته باش.
Ha 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 ha!
شما میگه من شکوفا میشم.
یه گروه تشکیل داده آقای مکی به اسم قیامت میبینم.
من
باز شما عوض شد.
دوستو
یه نکته در مورد هدیه هایی که فرمودین که هر کسی ببره، من خودم از اولین سفر خیلی دوست داشتم اون زیبایی هایی که حالا میبینم در حد همون زیبایی های دیدنی و بصری رو حالا یه جوری ثبت کنم که برای دوستان ببرم. حالا نمیدونم این میشه اون هدیه یا نه. حالا بر این اساس میخوام یه آرشیو کاملی درست کنم. اگه دوستان عکسی دارن که فکر کنن تو این آرشیو خوبه باشه، عکس قشنگیه، میخواستم که بذارم آیدیمو تو کانال گروه همین کاروان که بر من بفرستن اگر صلاح میکنی.
خیلی
یا نمایشگاهی باشه عکسا یا
خیلی کار خوبیه.
دوست دارم خیلی از
انشالله. خب یه صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم صل علی